بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام میکنم، خیلی خوش آمدین به گفتگوی ویژه خبری. موضوع گفتگوی ویژه به بررسی تحولات منطقه غرب آسیا از طوفان الاقصا تا جمعه نصر اختصاص داره. آقای دکتر جابری انصاری هم مهمان ما هستن. آقای دکتر، بپردازیم به 7 اکتبر 15 مهر سال گذشته به عنوان نقطه آغازین این گفتگو و بپرسم که تا پیش از 7 اکتبر سال گذشته منطقه در حال پذیرش رژیم صهیونیستی بود، روند عادی سازی برای برخی از کشورهای عرب منطقه آغاز شده بود و به طور خاص مثلا امارات تعامل رسمی خودش رو با رژیم صهیونیستی آغاز کرده بود. عمل کرده رژیم صهیونیستی رو اگر بخوایم بررسی کنیم تا پیش از 7 اکتبر چی بود که سران کشورها مایل به پذیرش و آغاز عادی سازی با او بودند و 7 اکتبر در این ماجرا و ماجرای عملیات طوفان الاقصا چه تغییری در این روند ایجاد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در لحظه 7 اکتبر 15 مهر ماه با شرایطی مواجه بودیم از زاویه فلسطین و منطقه که باز هم من گاهی در گفتگوها گفتم خلاصش در خطابی که یا سخنرانی که نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در سال گذشته داشت اندکی قبل از آغاز عملیات طوفان الاقصا، خلاصه صحبت‌های او این بود که جریان فلسطین و مسئله فلسطین خاتمه پیدا کرده و اسرائیل در حال تعامل با 98% جهان عرب هست و اون 2% الباقی هم عملاً چاره‌ای جز تسلیم در برابر امر واقع نداره. در روند واقعی هم سرعت گرفته بود عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی با دولت‌های عربی و اسلامی و توقع این بود که به زودی روابط با عربستان برقرار بشه با تلاش های ایالات متحده آمریکا و در پی عربستان یک موج گسترده ای از عادی سازی رابطه میان کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل آغاز بشه و حالت بهمنوار در حقیقت پیش بره و همه منطقه رو بگیره. خب 7 اکتبر تأثیر مهمی که داشت این بود که این روند رو متوقف کرد و دچار سکته کرد. البته در محتوای عمیقش سیاست دولت‌های عربی رو تغییر نداد، اما در نتیجه عمل کرده اونها عملاً فضای خلق شد که امکان پیشبرد عادی سازی حداقل در سطح علنیش متوقف شد و حجم بالای آتشباری اسرائیل و کشتار گسترده و تخریب گسترده‌ای که انجام داد در حقیقت نه فقط برای نسل فعلی بلکه برای چند نسل آینده آنچنان فضای روانی در افکار عمومی منطقه ایجاد کرد که بسترهای لازم برای تداوم عادی سازی رو با مشکل و با بحران مواجه کرد. این معناش این نیست که عادی سازی متوقف شد یا کنار گذاشته شد. این یک کلان پروژه بین المللی هست که دنبال میشه همچنان و با کمال تأسف برخی از کشورهای عربی و اسلامی در همین شرایط جنگ غزه هم در حال امداد و لوجستیک هستند برای اسرائیل و خب این برمیگرده به وضعیت عمومی که در جهان عرب و در منطقه ما هست از نظر شکاف عمیق ما بین دولت‌های منطقه با ملت‌های خودشون، ولی بستر عمومی مردمی به نحوی تغییر کرده که به سادگی روند عادی سازی در حقیقت امکان پیشبرد نداره. مسئله دیگری که اتفاق افتاد به اعتقاد من این هست که مسئله فلسطین از یک مسئله‌ای که مسئله مرده تلقی می‌شد، مسئله‌ای که کأنه نیست و هیچ تأثیری در روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی نداره، خارج شد و دوباره در قلب همه حوادث قرار گرفت به عنوان مسئله مهم و محوری در منطقه. از این زاویه باید به طراحان عملیات طوفان الاقصا و فلسطینی‌ها که در حقیقت ملت خودشون و مسئله خودشون رو از یک شرایط کاملا فراموش شدگی به یک شرایطی که محور همه تحولات هست و تحمیل کرده دوباره به عنوان یک امر واقع خودش رو، در واقع باید نمره بالایی داد به طراحان این عملیات از زاویه فلسطینی ها، برای اینکه دوباره مسئله فلسطین شد مسئله یک در منطقه و در جهان و در محور همه مسائل، رایزنی ها و موضوعات مرتبط با جنگ و صلح قرار گرفت، در حالی که در آستانه 7 اکتبر این گونه تلقی می شد که مسئله فلسطین فراموش شده است و کاملا کنار گذاشته شده و روندها خارج از مسئله فلسطین و اراده ملت فلسطین در حال پیشروی است. طوفان الاقصا عملا از 15 مهر ماه 7 اکتبر یک فردایی رو ایجاد کرد، مرحله پس 7 اکتبر که دوباره بعد از حدود 2 دهه در حاشیه قرار گرفتن مسئله فلسطین، دوباره مسئله فلسطین یک مسئله منطقه‌ای و جهانی شد و این به نظر میرسه مهمترین دستاورد طوفان لقصا برای ملت فلسطین و برای مقاومت فلسطین بوده.
آقای دکتر جابر انصاری، روند تحولات منطقه غرب آسیا را اگر بررسی کنیم می‌بینیم که رژیم صهیونیستی در چند جبهه داره عملیات‌های مختلفی را انجام میده، تجاوزها و وحشیگری‌هاش رو در موضوع غزه، در پرونده لبنان، تجاوزهایی که نسبت به یمن انجام میده، جسارت‌هایی که به جمهوری اسلامی ایران داره. بپردازیم که اگر همه این مواجهات رو داره همزمان به طور موازی انجام میده، یعنی همچنان مشاهد بمباران در غزه هستیم، شدت گرفتن تجاوزها در میدان لبنان، چه تبعاتی این موضوع برای رژیم صهیونیستی داره؟
اول باید یک تصویر نزدیک به واقعیت از وضعیت اسرائیل و سیاست اسرائیل در این لحظه داشته باشیم، برای اینکه بعد بتونیم در واقع ادامه صحنه را و پیامدها و وضعیت جدید رو تحلیل بکنیم. خب 7 اکتبر، طوفان الاقصا، 15 مهر ماه و تبعات بعدیش شرایطی رو برای اسرائیل ایجاد کرد که یک فلسطینی ها بعد از مدت ها حذف شدگی به قلب حوادث برگشتند از طریق یک عملیات بزرگ نظامی و یک موفقیت بزرگ اطلاعاتی و سیاسی و نظامی در برابر اسرائیل. این یک وضعیت شکننده‌ای رو برای اسرائیلی ها ایجاد کرد، یک شوک شدیدی رو در حقیقت و صدمه شدیدی رو به اونها وارد کرد، به ویژه که بسیار غافلگیر کننده هم بود. شاید تنها باری در تاریخ منازعه عربی و اسرائیلی صهیونیستی که عرب ها و مسلمان ها غافلگیری رو توانسته بودن انجام بدن یکی دو روز اول جنگ 1973 میلادی بود. خب اون جنگ با غافلگیری از طرف عرب ها اتفاق افتاد. در جنگ های دیگر، جنگ های کلاسیک، همیشه طرف غافلگیر کننده اسرائیلی ها بودن که برق‌آسا حمله می‌کردند و پیش می‌رفتند. 7 اکتبر از این زاویه یک عملیات غافلگیرکننده بود، شوک شدیدی به اسرائیل وارد کرد از زاویه فلسطینی. دوباره امید ایجاد کرد برای فلسطینی‌ها که در برابر اسرائیل می‌تونن عملیات انجام بدن و مقاومت مؤثر هست و مفید هست و منتج به نتیجه هست. این یک مسئله بود. مسئله دومی که اتفاق افتاد این بود که فلسطینی‌ها تنها نیستند. بلافاصله بعد از شروع در حقیقت حمله اسرائیل به غزه، بعد از طوفان الاقصا، جنبش مقاومت اسلامی لبنان، حزب الله، اعلام کرد که عملیات علیه اسرائیل رو آغاز میکنه و تا هنگامی که اسرائیل جنگ غزه رو متوقف نکنه به نبرد خودش ادامه خواهد داد و این تا همین امروز این قاعده مندی در حقیقت ادامه داشته. تحول مهمتر این بود که مقاومت اسلامی عراق وارد صحنه شد و به نحوی در واقع هدفگیری اسرائیلی ها رو در حدی که با بعد مسافت می توانست، در اندازه های محدودیت هایی که در عراق بود و بعد مسافت بود، عراق هم وارد معادله شد. از سوی دیگر مهمتر از همه اینها و در کنار اینها، انصارالله یمن به دولت صنعا اعلام کرد که وارد این درگیری و این منازعه میشه و این اولین بار در تاریخ منازعه عربی اسرائیلی هست که یمن به بازیگر خاورمیانه‌ای تبدیل شد. یمن همیشه یک بازیگر حاشیه‌ای بود، در قلب حوادث خاورمیانه و مسئله فلسطین مداخله مستقیم نداشت. برای اولین بار یمن در واقع سطح بازی خودش رو، سطح بازی منطقه‌ای و تاثیرگذاری در مهمترین مسئله منطقه که مسئله فلسطین هست و رژیم صهیونیستی در واقع ارتقا داد. و خب جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان مبتکر استراتژی مقاومت و کسی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در واقع در برابر دو راه رفته در جهان عرب، یک راه جنگ کلاسیک و راه دوم راه سازش و تسلیم در برابر اسرائیل، راه سومی رو به عنوان یک مدرسه و یک مکتب ارائه کرد امام خمینی و بعد رهبر انقلاب ادامه دادن، استراتژی مقاومت فرسایشی دراز مدت و طولانی مدت برای تحمیل فرسایش و استهلاک به اسرائیل، در حقیقت یک وحدت جبهه‌هایی در منطقه شکل گرفت که فلسطین تنها نبود درش. لبنان عملیاتی وارد شد، نه تئوریک، یمن عملیاتی وارد شد، عراق عملیاتی وارد شد و ایران هم در واقع به عنوان بازیگر مؤثر در سطح منطقه‌ای، در سطح پشتیبانی، سطح سیاسی و سطح حمایت‌های همه جانبه از مقاومت فلسطین در عالی‌ترین سطح در واقع ورود کرد. این یک اتحاد صحنه رو در واقع در جبهه مقابل اسرائیل نشون داد. کاری که اسرائیل الان داره میکنه این هست که بالاترین تخریب و کشتار رو در غزه انجام داده، اما نمیتونه غزه رو خاتمه بده به این معنا که اعلام بکنه عملیات من تمام شده، چون به محضی که توقف عملیات بشه حماس و مقاومت فلسطین از زیر زمین خواهد اومد روی زمین و دوباره مشخص میشه که تنها کاری که کرده اسرائیل کشتار و تخریب هست، به لحاظ استراتژیک و راهبردی اهداف جنگ محقق نشده. بنابراین اسرائیلی‌ها با یک تیر میخوان چند نشون بزنن: یک، عملیات ناتمام غزه و قفل شدگی نظامی در غزه را از طریق عملیات‌ها در بیرون، کمربند آتش از بیروت تا تهران، ترورها، عملیات‌های امنیتی، حملاتی که انجام میدن پیش ببرن و اینها رو مکمل عملیات خودشون و قفل شدگی در غزه بکنن، بتونن بگن که ما موفقیت‌هایی داریم و دستاوردهایی داریم. دو، اتحاد این صحنه‌ها رو با هم از هم بپاشونن و بگن اگر حزب الله، اگر انصار الله، اگر مقاومت عراق، اگر ایران از فلسطین حمایت میکنند، باید هزینه‌های مستقیم پرداخت بکنند و هزینه‌های مستقیم رویارویی رو پرداخت بکنند. در واقع اسرائیل داره صحنه عملیات رو بزرگتر میکنه برای اینکه تفسیر خودش رو و معادله مورد نظر خودش رو به بازیگران دیگر تحمیل بکنه، به این معنا که همین وحدت این به اصطلاح صحنه ها و این کشورها را از هم جدا بکنه و بتونه فلسطین رو به تنهایی مأموریت ناتمام در غزه رو در واقع و شکست خوردن خودش یا قفل شدگی خودش در غزه رو باز بکنه. سر الاسرار عملیات در بیروت، تحمیل شرایط جدید به لبنان، عملیات در یمن، تلاش برای عملیات در عراق و تلاش برای اقدام علیه ایران و بالا بردن سطح رویارویی با ایران این هست که این اتحاد این صحنه ها را از هم جدا بکنه، فلسطین رو تنها بکنه و بتونه عملیات ناتمام خودش رو در غزه در واقع پیش ببره. بنابراین مهمترین کار این هست در این صحنه که این اتفاق نیفته و معادله جدیدی که اسرائیل به دنبال تحمیلش هست عملا اتفاق نیفته و بازی بزرگتر اسرائیل هم همان گونه که در بازی کوچکتر غزه با همه تخریب و کشتاری که انجام داده نتوانست به اهداف مورد نظر برسه، در صحنه بزرگتر هم در واقع همین قفل شدگی برای اسرائیل دوباره ایجاد میشه.
آیا دکتر جابر انصاری، رژیم صهیونیستی در ترور مجاهد کبیر سید مقاومت سید حسن نصرالله نام عملیات رو نظم جدید عنوان کرد. اول بپردازیم این که نظم جدید از دیدگاه رژیم صهیونیستی چی هستش و نکته مهمی که بین صحبت‌های شما هم مورد اشاره بود، وحدت جبهه مقابل رژیم صهیونیستی هستش که در توقف این جنایت‌ها چقدر تأثیرگذاره و البته باید چگونه باشه؟
در حقیقت نظم جدیدی که اسرائیل ازش حرف میزنه همون نقطه‌ای هست که من اشاره کردم، تحمیل یک معادله جدیدی بر بازیگران دیگر از فلسطین تا لبنان تا عراق تا یمن تا ایران، معادله‌ای که استراتژی مقاومت کنار گذاشته بشه و حمایت از ملت و مقاومت فلسطین در حقیقت قطع بشه. یعنی نظم جدیدی که ازش حرف میزنن با آتشباری گسترده، با وسعت دادن به صحنه درگیری و خروج اون از فلسطین اشغالی به کشورهای دیگر به خارج از فلسطین، تلاش برای تحمیل یک نظم جدیدی هست که در اون نظم در حقیقت این اتحاد، این حلقه های به هم پیوسته و استراتژی مبتنی بر رویارویی دراز مدت فرسایشی در برابر اسرائیل که استراتژی مرکزی و اساسی مقاومت فلسطین و مجموعه نیروهای مقاومت در منطقه هست، در حقیقت کنار گذاشته بشه. نظم اسرائیلی مورد نظر چنین نظمی هست که همه فلسطین رو رها میکنند و او در واقع به دنبال این خواهد بود که مسئله خودش رو با فلسطین خاتمه بده. این مأموریت به چند معنا مأموریت ناممکنی هست. مسئله اول، مسئله فلسطین و مجموعه نیروهای مقاومت با ترور حل شدنی نیست. تمام رهبران مقاومت فلسطین، از مقاومت ملی فلسطین، جنبش فتح و گروه‌های دیگر تا مقاومت اسلامی، یعنی سازمان جهاد اسلامی فلسطین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، تقریبا همه رهبران مؤسسشون ترور شدند در عملیات‌های مختلف اسرائیلی در طول سال‌های گذشته. جنبش حزب الله لبنان و همه نیروهای مقاومت در منطقه همواره در معرض ترور قرار داشتند. ترور تاکتیک عملیاتی و نظامی و امنیتی مستمر و طولانی مدت اسرائیل هست. چند دهه هست که اسرائیلی ها ترور میکنند. اما مسئله این هست در منطقه استراتژیک که میشه افرادی رو ترور کرد و رهبرانی رو ترور کرد، اما یک ملت رو نمیشه حذف کرد و ملت های منطقه رو با عملیات ترور نمیشه حذف کرد. نه ترور شیخ احمد یاسین و دکتر فتحی شقاقی و عبدالعزیز رنتیسی و بسیاری از رهبران درجه یک جنبش مقاومت در فلسطین، رهبران جنبش فتح، ابو جهاد، ابو عیاد، مرحوم ابو عمار، یاسر عرفات، همه اینها به نحوی ترور شدن. یعنی هیچ جریانی از جریان مقاومت در لبنان، شهید سید عباس موسوی دومین دبیر کل حزب الله لبنان سالها قبل شهید شد و چند سال بعد از این شهادت پیروزی بزرگ و تاریخی حزب الله در برابر اسرائیل سال 2000 اتفاق افتاد. تحمیل عقب نشینی بی غیر شرط به یک جانبه برای اولین بار در تاریخ منازعه عربی اسرائیلی از یکی از سرزمین‌های عربی اشغالی به اسرائیل. خلاصه مطلب اینه در سطح فلسطینی و عموم منطقه مقاومت رهبران رو میشه ترور کرد، اما ملت‌ها رو نمیشه ترور کرد. برای این عملیات یک عملیات ناممکن هست، برای اینکه مسئله اسرائیل مسئله اشغال سرزمین یک ملت و نفی حقوق بدیهی و طبیعی یک ملت هست و این ملت هر دریچه‌ای به روش بسته میشه دریچه دیگری باز میکنه برای مقاومت در برابر اشغال. اسرائیل تلاش میکنه با قطع حلقه های اتصال با فلسطین و حمایت از مقاومت فلسطین یک قرنطینه ایجاد بکنه در فلسطین که فلسطینی ها تنها باشن، فقط خودشون باشن. قبلا دولت های عربی رو از طریق پروسه صلح و سازش جدا کرد، بخش عمده ایشون رو از این وضعیت، جز معدودی از دولت های عربی، از عرصه منازعه خارج شدن. مجموعه نیروهای مقاومت و تئوری مقاومت هم در سطح نظری و هم در سطح عملی جایگزین این مسئله شد و دوباره یک بالانس و یک موازنه قدرت جدیدی ایجاد کرد. اسرائیل تلاش میکنه در حقیقت که این موازنه رو به هم بزنه، دوباره فلسطینی ها کاملا تنها بکنه در یک حالت قرنطینه محاصره کامل، یک حالت انزوای کامل، و بتونه این تسویه حساب تاریخی رو با فلسطینی ها انجام بده. اما مسئله اساسی مقابل اسرائیل این هست که یک سال هست تقریبا هیچ کار و جنایتی باقی نمونده که در اسرائیل انجام، در فلسطین، در غزه انجام بده. فقط بمب اتمی رو استفاده نکرده که اون هم به دلیل کوچک بودن سرزمین عملا قدرت استفادهش رو نداره، چون تداخل در واقع سلاماتی به خود یهودی ها و به کل شرایط معادله رو به هم خواهد ریخت. همه کاری کرده، نزدیک 50,000 نفر، حالا آمار یه خورده رسمی کمتر، 43,000 نفر اعلام میشه، ولی تعداد زیادی هم مفقود الاثر هستن، کشته، تخریب کرده بخش عمده غزه رو. اما 2,200,000 نفر فلسطینی جابجا شدن در غزه، ولی هجوم به مرزها نیاوردن برای خروج، به سمت مصر هجوم نیاوردن، در حالی که در جنگ‌های گذشته 1948-1967 جمعیت عمده فلسطینی از صحنه نبرد خارج می‌شدن برای اینکه کشته نشن، جان خودشون رو حفظ کنن. یه تحول آفاقی و انفسی در نسل فلسطینی و در این ملت فلسطین ایجاد شده و در مقاومت فلسطین یک سال زیر بمباران شدید و کشتار و تخریب گسترده ادامه حیات داده و همچنان ایستاده روی زمین خودش و داره مقاومت میکنه. بنابراین به نظر من از دو لحاظ در یک جمله بگم، مأموریت در داخل فلسطین غیر ممکنه، مأموریتی که اسرائیل برای خودش تعریف کرده و نتانیاهو و دولت فعلی، به این معنا که میشه رهبران رو ترور کرد اما یک ملت رو نمیشه حذف کرد، ملتی ایستاده و داره مبارزه میکنه. در حلقه بیرونی هم مجموعه نیروهای همپیمان مقاومت فلسطین نشون دادن که صحنه رو خالی نخواهند کرد و عملا حمایت از ملت فلسطین هم در حدود ممکن برای کشورها و مقاومت در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر جابری، از نکته تاکیدی شما اشاره کنیم، به اهمیت وحدت جبهه مقابل رژیم صهیونیستی تاکید داشتید و البته اشاره‌ای که فرمودید رژیم صهیونیستی در طول یک سال گذشته از هیچ جنایتی فروگذار نبوده در غزه و فلسطین و حالا در روزها و هفته های اخیر در لبنان. برگردم به فرمایش مقام معظم رهبری و لزوم در واقع واکنش کمربند کشورهای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی. نکته مهم اینجاست که انفعال این کمربند چه عواقب و تبعاتی خواهد داشت و از طرف دیگه بپردازیم پاسخ موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر که این پاسخ سپاه پاسداران نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی در بازی کوتاه مدت و البته بلند مدت چه اثراتی خواهد داشت؟
خب واقعا باید افکار عمومی رو نه با تحلیل های احساسی بلکه با تحلیل های تبیینی و عمیق روشن کرد که صحنه چگونه است، جمهوری اسلامی ایران چی کار داره میکنه و در چه شرایطی ما قرار داریم. به نظر من چکیده سیاست ایران رو رهبر انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه در اون دو کلمه کلیدی که اشاره کردند خیلی مختصر و مفید، در واقع خیر الکلام ما قل و دل، در یه جمله کوتاه دو سه کلمه‌ای بیان کردند. ایران نه تعلل خواهد کرد و نه دچار شتاب زدگی خواهد شد. در واقع ما از افراد و تفرید هم در تحلیل شرایط و هم در اقدام باید خودداری بکنیم و این همین کاری هست که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده. از یک سو اگر در برابر جسارت و پیشروی رژیم صهیونیستی و برخورد مستانه با احساس غرور کاذبی که دست داده به اسرائیلی ها در برابر این نوعی بازدارندگی ایجاد نشه، اسرائیل نشون داده که هیچ حد یقفی نخواهد داشت و پله پله جلوتر خواهد اومد. امروز با تمام جسارت از نابودی حزب الله حرف میزنه و همزمان از مسائل دیگری در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران در سخنان وزیر خارجهشون و نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت میکنن. بنابراین از یک سو باید نیروهای مقاومت و جمهوری اسلامی ایران تلاش بکنن با استفاده از همه ظرفیت‌های قدرت موجود در همه عرصه‌های مختلف، از نظامی و امنیتی تا سیاسی و دیپلماتیک، از همه ابزارها استفاده بشه برای ایجاد یک بازدارندگی مناسب این مرحله فعلی در برابر رژیم صهیونیستی برای کنترل و مهارش. از سوی دیگر استراتژی تاریخی انقلاب اسلامی و امام و رهبری در ارتباط با فلسطین وسط این حوادث نباید گم بشه. راه حل پاسخگو در صحنه فلسطین با توجه به مجموعه معادلات قدرت موجود فلسطینی اسرائیلی و منطقه‌ای و بین‌المللی راه حل استراتژی مقاومت فرسایشی درازمدت هست برای تحمیل فرسایش تدریجی به رژیم صهیونیستی، برای اینکه در یک لحظه مناسب خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی آنچنان فرسوده شده باشه این رژیم که یک نظم جدیدی در فلسطین شکل بگیره و وضعیت جدیدی ایجاد بشه که حقوق بدیهی و طبیعی ملت فلسطین محقق بشه و یک نظم جدیدی در فلسطین شکل بگیره. این یک امریه که من بارها در دوره جنگ غزه اشاره کردم بهش، مثل فرش بافی ایرانی میمونه که ذره ذره در واقع رج رج و خفت خفت در واقع پیش میره، یک عملیات آنی و فوری نیست. کاری که اسرائیل الان داره انجام میده این هست که میخواد این میز رو چپه بکنه و یک نظم جدیدی رو تحمیل بکنه. نظم جدید اسرائیلی این هست که هر بازیگری غیر از فلسطینی ها، اولا فلسطینی ها بالاترین خسارت ها رو باید بدن از طریق کشتار گسترده و ویرانی گسترده، کاری که در غزه انجام دادن. دوما هر طرف دیگر بیرونی که میخواد حمایت بکنه از این استراتژی مقاومت باید در واقع تخریب بشه و هزینه های گسترده بده، مردمش مهاجرت بکنن، شرایط جنگی بر او تحمیل بشه. این استراتژی اسرائیل هست برای تحمیل هزینه های گسترده به همه متحدان فلسطینی ها و حامیان مقاومت فلسطین، برای اینکه صحنه رو ترک بکنن و او تنها بشه با ملت فلسطین و حالا اون ماموریتی که باز من معتقدم ماموریت ناممکن خواهد بود رو در شرایط بهتری در واقع در یک انزوای فلسطینی ها دنبال حل بکنه. کاری که ما باید بکنیم به هم زدن این استراتژی اسرائیلی و تلاش اسرائیل برای ایجاد این نظم مورد نظر خودش هست. همون استراتژی تاریخی فرسایش دراز مدت بازی و شرایطی و چیدمانی هست که اسرائیل رو در سکنج خواهد گذاشت و اسرائیل رو دچار استهلاک و فرسایش تدریجی خواهد کرد. بنابراین ما در یه شرایطی هستیم که در حقیقت باید بین تیغهای واقعیت مختلف حرکت کنیم. اسرائیل باید بازدارندگی در برابرش ایجاد بشه و اسرائیل باید همچنان در شرایط فرسایش تدریجی طولانی مدت حفظ بشه. اسرائیل نباید موفق بشه با گشودن جبهه بزرگتر درگیری شرایطی رو فراهم بکنه که استراتژی مقاومت به معنای دراز مدت و تدریجیش تبدیل بشه به یک نبرد آخر زمانی، یک صحنه درگیری تند که در حقیقت شرط بندی اسرائیلی ها این هست که در این درگیری بزرگتر آمریکایی ها و قدرت های جهانی هم به نحوی ورود خواهند کرد و یک صحنه ایجاد خواهد شد که اسرائیل را از سکنج استراتژی مقاومت خارج خواهد کرد و از استهلاک تدریجی خارج خواهد کرد، هزینه های بزرگتری به بازیگران دیگر تعمیل خواهد کرد و نظم مورد نظر اسرائیلی تعمیل میشه. من نمیگم این خواهد شد، دارم میگم اسرائیل دنبال چنین هدفگیری هست. ما باید افق جلومون روشن باشه بدون گم کردن راه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و مقاومت در منطقه و مقاومت فلسطین، با حفظ استراتژی کلان بازدارندگی لازم در برابر اسرائیل و ماشین جنگی اسرائیل باید ایجاد بشه از لبنان تا حلقه های دیگر، و در این غالب هست که عملیات وعده صادق دو معنا پیدا میکنه. این عملیات جزئی از این نظم هست، جلوگیری از نظم مطلوب اسرائیلی و تحمیل معادله اسرائیلی بر فلسطین، مجموعه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای بازدارندگی معکوس متقابل در برابر اسرائیل و مهار ماشین جنگی اسرائیل برای امکان استمرار استراتژی همیشگی مقاومت تدریجی و فرسایشی در برابر رژیم صهیونیستی.
آقای دکتر، من برگردم به بخشی از اظهارات وزیر خارجه لبنان در طی روزهای اخیر که اشاره شده بود که با توجه به درخواست کشورهای مثل فرانسه و آلمان، قطر، دیگر کشورهای اروپایی و جهان عرب، شهید سید حسن نصرالله با آتش‌بس 21 روزه موافقت کرده بود و این امر رو به آمریکا و آلمان هم اعلام شده بود. این موافقت در 26 سپتامبر اعلام شد، اما نیرنگ رژیم صهیونیستی موجب شهادت سید حسن نصرالله دقیقاً یک روز بعد از اعلام این موافقت بود. اول بپردازیم به اینکه اصل و اساس چنین حرفایی چقدر درسته، و دوم اینکه نیرنگ و توطئه رژیم صهیونیستی بر اساس یک نقشه از پیش تعیین شده و یک برنامه‌ریزی کاملا دقیق و زمان‌بندی شده با مشارکت سایر کشورهاست یا نه اونها از نیرنگ و توطئه رژیم صهیونیستی اطلاع بودن؟
به نظرم چند نکته رو باید خیلی روشن و شفاف به افکار عمومی و همه نخبگانمون بگیم در حدی که میفهمیم. من تصور خودم رو به برداشت خودم رو عرض میکنم. یک، بسیار گفته میشه در ایران و در بیرون که این نتانیاهوست که داره یک نقشه جنگی رو دنبال میکنه به خاطر منافع شخصی خودش. این حرف دقیقی نیست. نتانیاهو و تیم حاکم در اسرائیل، تیم فعلی، منافع شخصی دارن در ادامه این جنگ، ولی ادامه جنگ نتیجه جمع‌بندی مؤسسه نظامی و امنیتی و سیاسی اسرائیل است و حتی اپوزیسیون در اهداف اصلی ادامه جنگ متحد هستند با دولت و تفاوتی بین اونها وجود نداره. دو، بسیار گفته میشه که بین آمریکا و اسرائیل یک تفاوت و یک فاصله فاحشی وجود داره. این هم اصلا دقیق نیست. و از این گفته میشه که به ویژه بعد از شرایط ویژه انتخاباتی در آمریکا و وضعیت بایدن و کنارگیری او، تاثیرگذاری ایالات متحده آمریکا بر اسرائیل زیاد شده. شاید یک گوشه هایی از حقیقت، جنبه هایی از موضوع در این تحلیل، در این برداشت باشه، ولی دقیق نیست واقعا. از جنگ کانال سوئز در سال 1956 بارها من گفتم معادله استراتژیکی در اسرائیل تثبیت شده و تا به همین امروز ادامه پیدا کرده که اسرائیل هیچ اقدام بزرگ جنگ مرتبط با جنگ یا اقدام بزرگ خارج از سرزمین‌های اشغالی رو بدون هماهنگی استراتژیک با ایالات متحده آمریکا انجام نمیده. و اگر گاهی با رؤسای جمهور یا بخشی از دستگاه سیاسی ایالات متحده هم هماهنگی نشده، همواره با پنتاگون و در واقع دولت عمیق در ایالات متحده آمریکا هماهنگی استراتژیک انجام شده. بنابراین این تصور که فکر بکنیم یک فاصله عمیقی وجود داره، نه، واقعیت اینه که ایالات متحده آمریکا نقش پلیس خوب رو بازی میکنه، نمیخواد هزینه هاش رو پرداخت بکنه، وجهش رو میخواد حفظ بکنه. فضای افکار عمومی در غرب و ایالات متحده آمریکا از دانشگاه ها تا بدنه جامعه تغییر کرده و نسل جدید، شرایط انتخاباتی هست، دموکرات ها و تیم دموکرات ها در واقع نیاز دارن به رأی بستر اجتماعی که به دلیل سیاست حمایت از اسرائیل، حمایت مطلق در جنگ غزه، دچار تزلزل شده. بنابراین آمریکا همیشه در موضع رسانه‌ای و اعلامی یه درجه فاصله خودش رو با اسرائیل حفظ میکنه، اما در عمق استراتژی که اسرائیل داره دنبال میکنه و نیازهای استراتژیک اسرائیل در این لحظه جاری و در این جنگ جاری مورد حمایت تقریبا همه جانبه ایالات متحده آمریکا هست. به نظرم تو این مسائل کاملا باید روشن باشه و بدونیم با چه صحنه‌ای در حقیقت روبرو هستیم. نکته بعدی در سوال شما بود، باز مهم هست به اعتقاد من، عملا یک عملیات فریب بزرگ انجام شد، هم در لبنان و قبلش در فلسطین. یادمون نره الان راوی تنها چون شرایط حزب‌الله